بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث مفاهیم مفهوم حصر. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره مفهوم حصر میفرماید که بلا شبهت در صورتی که حصر به وسیله عدات انجام بگیرد مثل کلمه الا نتیجهش نفی بعد از اثبات یا اثبات بعد از نفی هست. می‌فرماید که انسباق و تبادر وجود دارد که حکم منحصر به مستثنا منه هست، مثل جاء عن القوم الا زیدون یا الا زیدن. حکم اختصاص دارد به مستثنامن که قام باشد و مستثنا حکم دیگری دارد، لذا اگر به دلیل دیگری در ادامه جمله استثنائیه گفته شود که جا زیدون، این بیان دیگر مناقض خواهد بود، نقیض جمله استثنائیه می شود. بنابراین درباره وجود حصر در جمله استثنائیه که مفید حصر هست شبهه وجود ندارد، خلافی هم نیست، مگر از ابو حنیفه که گفت است حصر با همین شاکل و ساختار که استثناء از جمله قبلی باشد نفی از اثبات یا اثبات از نفی دلالت بر حصر نمی کند، مستندشون حدیث معروفی است که گفته می شود لا صلاة الا عن طهورین. می گوید که این جمله استثنائی است، اثبات از نفی، لا صلاة الا عن طهورین، اینجا حصری وجود ندارد، برای اینکه می‌بینیم صلات بدون طهور هم احیانا صلات هست، لذا از جمله استثنائیه با استناد به این حدیث شریف مفهومی به عنوان مفهوم حصر استفاده نمی شود. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه برای رد این استدلال می‌فرماید که این استدلال قابل التزام نیست اولا و ثانیا. اما اولا منظور از حدیث ممکن این باشد که صلات کاملی نیست در حال اختیار مگر به طهور، و این حصر هم درست است و قطعا هم در حال اختیار بدون طهور صلاتی نخواهد بود. و اما ثانیا می فرماید گویا بر فرض این که تنزل کنیم و حال اختیار را در نظر نگیریم، باز هم استدلال به این حدیث کامل نیست، برای این که در این حدیث که لا صلاة الا عن طهور آمده است، مفهوم که دیده نمی شود برای که صلات بدون طهور هم صلات هست قرینه دارد، و جایی که قرینه باشد بحثی نداریم. بر اساس قرینه، قرینه ما چه چیز هست؟ اون نصوصی که صلات را در حال اضطرار برای فاقد طهورین صلات اعلام میکند، از صلات لا تترک به حال، اون نصوص قرینه هست که در اینجا مفهومی وجود ندارد. اگر نفی مفهوم به وسیله قرینه صورت بگیرد خارج از مدار بحث ماست. بعد می‌فرماید که بعد از اینکه این کلام یا این اشکال رفع شد درباره وجود مفهوم، سوال این است که آیا مفهوم حصر به صورت مفهوم است یا به صورت منطوق؟ ما که می‌بینیم جا القوم الا زید، اینجا مطلب از منطوق استفاده می شود، پس مفهوم نباشد اصلا. می فرماید که باید توجه کرد که مفهوم از انحصار حکم به مستثنا منه که مجیء قوم باشد استفاده می شود، و از همون انحصار این مفهوم به دست می آید که درباره مستثنا این حکم وجود ندارد. اما می فرماید که اگر بگیم که استثناء یا انحصار به وسیله عدات صورت میگیرد، در این وضعیت که اگر گفته شود انحصار به وسیله عدات هست، حرف نفی و اثبات ما و الا در این صورت بعید نیست که بگیم حصر، حصر حکم در مورد و نفی آن از مورد دیگر، مورد خارج از آن به وسیله منطوق هست. ولی می‌فرماید که تعیین این مطلب غیر مفید، فائده ای ندارد. چرا؟ به تعبیر بعضی از محققین که ما در این مسئله می خواهیم حس رو ثابت کنیم. حالا نتیجه بود اثبات حصر هست، حالا این حس توسط منطوق به دست میاد یا توسط مفهوم، مشکل مانعی ندارد، بحثی ندارد، ثمره‌ای ندارد. استادم علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که ثمره وجود دارد و آن این است که اگر بگیم دلالت مفهومی است، یعنی دلالت بر نفی حکم از مستثنا مفهومی است، اگر با یک دلیل دیگری تعارض کند، در صورت تعارض سقوط میکند. این نکته رو داشته باشید، دلالت مفهومی مثل دلالت لبی است، با مانعی که بر بخورد سقوط میکند. و اما اگر دلالت منطقی باشد، با یک دلیل دیگری مخالفی اگر برخورد بکند سقوط نمی کند، تعارض صورت می گیرد، پس ثمره وجود دارد. یعنی در انتها می فرماید که پس از آن که این مطلب گفته شد، استدلال به کلمه توحید درباره اثبات مفهوم قابل قبول نخواهد بود، برای اینکه اون استدلال اون ساختاری که در کلمه توحید هست یه بحث جدایی است، یک سیاقت و سیغ مستقلی دارد، ربط به انحصار مفهوم ندارد. مسئله کلامی مربوط به توحید و دوران امر بین وجوب و امتناع هست. وجوب فلسفی یعنی واجب الوجوب، واجب الوجود، بنابراین ربطی به این مورد ندارد. اما در متن این مطلب آورده است برای شما بگم تا در ذهن شما در دقیقه باقی نماند که متن کامل نگفته باشم. می فرماید اشکالی که شده است در باره کلمه توحید که در این جمله که لا اله الا الله یک نفی بعد از یک اثبات بعد از نفی هست، گفته می شود خبر لا محذوف هست، لا اله ممکن، لا اله موجودون، یا لا اله ممکنون بگیم. می فرماید که اگر بگیم لا اله لا اله ممکنون، به این صورت نفی وجود نمی کند از اله غیر، و اگر بگیم لا اله ممکنون، در این صورت نفی امکان در کار نخواهد بود. یه بار دیگه تکرار کنم که درست گفته بشه، اگر ممکنون به تقدیر باشد نفی وجود نمی کند، اگر موجودون به تقدیر باشد نفی امکان نمی کند. بنابراین دلالت بر مطلوب ندارد این جمله. می فرماید محقق خراسانی می فرماید که این کلمه، این جمله که تحت عنوان کلمه اخلاص هست، منظور اثبات و اعتقاد به واجب الوجود هست و بعد از آن که واجب الوجود مورد نظر بود، دلالت التزامیه قطعیش این می شود که غیر از واجب الوجودی که وجود مطلق هست، واجب الوجود دیگر ممتنع است. لذا نتیجه و استفاده از کلمه توحید شیوه دیگری دارد و بحث کلامی هست و مطلب مربوط می شود به امتناع و وجوب، امتناع و وجوبی که ضرورت هست. لذا ربط به بحث ما ندارد که با اعتبار حذف بشود حکم از مستثنامن. در کلمه توحید بحث اعتبار در کار نیست. پس از آن که این مورد را بیان فرمودن، دو مورد، سه مورد دیگری را هم در بحث حذف به طور اختصار یادآور شده اند. مورد دوم کلمه یا حرف انما، می فرماید که کلمه انما بر اساس تصریح اهل لغت مفید حصر است و اصلا دلالتش بر حصر واضح و مصرح است. و پس از آن که ما در این کلمات وضع لغت را رعایت میکنیم، انما را اهل لغت تصریح دارند که برای حصر است. و اگر در یک موردی به کار برود، انما المجتهد و سید الیزدی که درس میگیم، سید الطباطبایی الیزدی، این حصر قطعی میشود، شبهه نخواهد داشت. و بعد میفرماید که اگر اشکال شود که شما میگین انما در لغت تصریح شده است و تبادر میکند، تصریح و تبادر، تبادر اشکال این است، تبادر در جایی است که اهل زبان کلمه را در زبان خودشان در لغتشان داشته باشند یا مشابه و ترجمه درست آن را داشته باشند، اما کلمه انما در لغت فارسی ترجمه ندارد، مشابه ندارد. کلمه انما را اگر میگوین این است و جز از این نیست، ترجمه نیم، ترجمه یک کلمه نیست، یک جمله شرحی است برای انما. انما ترجمه فارسی ندارد. لذا ما از کجا بفهمیم که بحث که تبادر وجود دارد؟ اگر هم بفهمن، تبادر رو اهل خود اون لغت می فهمن. ما مثلا بحث بکنیم قسمتی که زبان غیر عربی دارد، فارسی، ترکی و اردو و غیره، از کجا کشف کند که تبادری وجود دارد؟ این اشکال. در جواب محقق خراسانی می فرماید که تبادر معناش اینه که اهل هر لغتی معنای متبادر از لفظ را بفهمن و لازم نیست که به ذهن مایی که لغت ما فارسی هست اون تبادر رو به زبان خود ما بفهمیم. به زبان عربی که تبادر صورت گرفته باشد کافی است. از این الازاله که بحوث ما کافتن با لغت عربی هست، ما در بحث در الفاظ قرآن و سنت و الفاظ احکام به طور کل به لغت عربی هست. اصلاً عربی نباشد کسی، ولی بعد از که وارد بحوث علمی و دینی بشود با لغت عربی آشنا خواهد بود. پس این اشکال وارد نیست. تبادر درست است. تصریح اهل لغت هم مستند مستحکمی است. مورد دیگر بله اضرابیه. در استثناء چهار مورد رو ذکر میکنن، خود در حصر چهار مورد رو ذکر میکنن، یک استثناء، دو همین مورد انما، سه بله اضرابیه، چهار مسند الیه. درباره بله اضرابیه می‌فرماید که این بله اضرابیه سه نحو دارد. نحوه اول این است که متکلم در کلام خودش غفلت و یا سبقت لسان داشته باشد، چیزی را می‌خواد بیان کند اشتباه شده، تصحیح میکنه، میگه نه این نیست، این است. مثلا میگه جا از زیدون، اشتباه میکنه، بعد تصحیح میکنه بل امرون. این مورد اول که اشبال برای رفع تصحیح بیان و رفع اشتباه. مورد دوم بل برای تمهید و مقدمه می آید، مقدمه مطلب می آید. مثلا به تعبیر استادان علامه شیخ صدران که کسی بگد حبیبی قمرون، بل حبیبی شمسون. این حبیبی قمران رو که ابتداعا گفته است مقدمه بوده که توجه رو جلب کند تا مقصودش رو بگد که حبیبی شمسون. صورت سوم این است که بل جایی بیاد که مطلب قبلی را نفی کند و ابطال کند و مطلب بعدی رو اثبات، امرش دائر بین ابطال و اثبات باشد. مثل این که بگن علی درهمون، بل درهمان. این مطلب که قبلی را باطل کند و بعد و مطلب بعدی را اثبات بکند می‌فرماید که مفید حصر هست. اما اون دو قسم اول را که گفتیم اصلا دلالت بر حصر ندارد. بله اضافیه را با همین اختصار بیان می‌فرماید. مورد چهارم از موارد حصر که در ادبیات آمده است این در بیان تفتازنی بحث مصد و اله، یه بحث بسیار اصلی و مفصل و طولانی است. مفسد الهی که معرف به لام با الف و لام تعریف باشد مفید حصر خواهد بود. العالم زیدون این را گفته می شد که مفید حصر هست که عالم تنها زید هست. محقق خراسانی می فرماید که باید توجه کرد که مسند الیه معرف به لام مفید حصر نیست، برای اینکه الف و لام اولا اصل در الف و لام تعریف نیست، جنسه، و بعد هم اصل در حمل هم حمل شایع هست نه حمل ذاتی. می فرماید که اگر حمل ذاتی باشد مثل الانسان حیوان و ناطقون که وحدت هم وجودی هست هم مفهومی، اختلاف فقط بین موضوع و محمول به صورت اجمال و تفصیل است. در این صورت بله می فرماید که حصر محقق می شود، الانسان حیوان ناطقان، درست، ولی در اصطلاح ما در حملهای در حمل در حملی که ما حمل موضوعی که حمل محمول بر موضوعی که در بحث وجود دارد حمل ذاتی نیست، حمل شایع است. در صورتی که حمل شایع باشد می فرماید نیاز دارد به قرینه. قرینه چه باشد؟ قرینه این است که الف و لام یا کل یا قرینه بر استغراق وجود داشته باشد و مضافاً بر آن اطلاق هم در کار باشد. با این دو تا قرینه در حمل شایع هم چی؟ مفهوم محقق می شود و حصر حاصل می گردد. مثلا میگیم المرجع و سید البروجردی، این المرجع رو با الف و لام آوردی مبتداست، مسند و الیه مبتدا و استغراق هم هست تمام مرجعیت، اطلاق هم دارد که هیچ قیدی و محدودیتی ندارد. در این صورت مفید حصر خواهد بود، ولی از آنجا که در استعمالات و اکثریت استعمالات حمل شایع است و به صورت استغراق هم نیست، اطلاق هم محقق نیست، لذا نتیجه این است که بگیم مسند و الیه مفهوم ندارد، مسند و الیه معرف به لام مفهوم ندارد. از بحث استثناء که خارج شدیم یه تتمه دارد، اگر این تتمه را هم بگیم امروز که جمع بشه دیرتر آمدیم شما حوصله کنید. در تتمه عنایت کنید، بحث مفهوم تقریبا کامل یک تتمه، تتمه درباره لقب و عدد. می فرماید که لایخ را که لقب و عدد مفهوم ندارد. اصلا اگر کسی بگد جا زیدون، منظور از لقب وصف یا اسم غیر معتمد به موصوف و به متعلق است، مثل جا زیدون یا جا عالمون، لقب خیلی متعارف جا عالمون. خب اگر بگیم جا عالمون هیچ گونه دلالتی بر نفی مجی از غیر عالم ندارند. یک جمله برای نفی مفهوم کافی است که اثبات شی بدون انحصار نفی از ما ادا نمی کند. اثبات مجی برای عالم نفی از مجی برای غیر عالم نمی کند. بنابراین لقم دلالتن و بالاتفاق مفهوم ندارد. حتی مصطلح است که گفته می شود لقب مفهوم ندارد، که منظور نفی سنخ حکم باشد، اما نفی شخص حکم که گفته شد ربط به مفهوم ندارد. و همینطور عدد مفهوم ندارد. چرا؟ برای اینکه یک عدد که متکلم اعلام میکند غرض و مقصدش تعیین حد برای معدود هست. تعیین حد برای معدود مفهوم ندارد. خارج از آن هیچ گونه دلالتی وجود ندارد. لذا بالاتفاق عدد و لقب مفهوم ندارد. فرمایش محقق خراسانی درباره بحث مفهوم به اتمام رسید. انشاءالله فردا بحث رأی و نظر محقق نائینی درباره مفاهیم. سلامتی آقا از آن سلامت خواهد.